از مباحث مقدماتی ما در روزهای قبلی نکته باقی مون خوب حالتی رو به قابل ذکر نیست اون بحث مجموع مباحث آینده ما نمیشه چون بحث فقهی نیست. ولی دیروز بیتر دوستان یه اشکانه گرفتن که از کاری در بحث استفاده عامه بحث میاد و فکر که نکنه این مربوطه به بعضی از مسائل سیاسی اجتماعی و بحث آینده میاد. در این حال یه مقدار اون نکته اشکالی که دیده درایه دادن بدن بحث. خب الان اونی که در خارج به اصطلاح روی مسئله عناصر ضد انقلاب یا عناصر لایک تکیه می کنن، تعبیر هم است که حکومت الهی دیکتاتوری دینی هست. اولا دیکتاتوری دینی در علوم سیاسی یک اصطلاح اون اصطلاح بر حکومت الهی اطلاق نمی شود. اون مربوط به انگلیسیون هست و ممکنه یه تفتیش علایه به حاکمیت کلیسا در اون شکلی که در چهار قرن از قرن دوازدهم تا قرن شانزدهم در غرب وجود داشته، اون نظام هم نظام تئوکراسی بر اون مسئله انگلیسیون اطلاق می شود و هم دیکتاتوری دینی. در واقع تئوکراسی واسه میخوان ترکنه کنن، میگن دیکتاتوری دینی اون بر اون نظام انگلیسیون قابل اطلاقه، بر حکومت ولایی قابل اطلاق نیست. گذشته از این، دیکتاتوری در یک اصطلاحیست بر علوم سیاسی که تعریف داره، یک فرمان که کلمه ای نیست که هر کسی بتونه در هر موردی این کلمه رو استعمال کنه. این یک اصطلاح هست، یک لغت نیست دیکتاتوری، و این اصطلاح تعریفش هم مشخصه. تعریف دیکتاتوری عبارت است از تقدم اراده فرد بر اراده جمع. اون جایی که دو نظریه یا دو اراده یا دو تصمیم در مقابل هم هست، یک فرد به عنوان فرد مقتدر یه تصمیمی میگیرد، جمع برخلاف او تصمیم میگیرند، یا او یه نظریه داره، فرد یه نظریه داره، جمع یه نظریه دارن، بعد این که بخوان نظریه فرد یا اراده فرد رو مقدم بدارن بر اراده جمع، رو بشینن دیکتاتوری. لذا هر ظلمی، هر ستمی، هر عظم بولود که تجاوزی رو یا هر سلطه نامشروعی رو بهش دیکتاتوری نمیگن. دیکتاتوری تقدم اراده فرد بر اراده جمعه. اصلا دیکتاتوری اصطلاح مال حکومت نیست. دیکتاتوری ممکنه یک فرد انجام بده، ولی یه مسئله یه فرد بفرد دیگه چند نفر شریک کرد، یه نفر اراده دارد برای یه اراده دیگری دارد، یه اراده خودش رو ترغیب مقدم بدارد بر اراده جمع به خاطر اینکه قدرت دست اینه، به حق امضا مثلا مال اینه. منتها در حکومت، حکومت وصل میشه به حکومت دیکتاتوری. اصلا عنوان دیکتاتوری مال حکومت نیست، که اصطلاح در علوم سیاسی تقدم اراده فرد بر اراده جمع. و در نظام ولایی تقدم اراده فرد بر اراده جمع نیست، تقدم رضای خدا بر اراده جمع است، که گاهی از اوقات افراد تصمیم میگیرن بر خلاف رضای خدا. اونجایی که تصمیم افراد بر خلاف رضای خدا هست، عنصر حاکم میاد رضای خدا رو ترجیح میدهد بر اراده جمع و بر خواست جمع. این دیکتاتوری دینی، اصلا دیکتاتوری دینی اصطلاحش به یه اطلاق گیرم دیکتاتوری نمیگن. منطقی نکته دیگری که اینها دارن این است که یعنی اصول تجربه حکومت‌های دنیا نشان داد از اول تا و الان که هر وقت قدرت در فرد متمرکز شد، تمرکز قدرت در فرد فساد آورد و علی ای حال در نظام امامت و در نظام ولایی قدرت در فرد متمرکزه. چون قدرت در فرد متمرکزه پس این فساد آورد. اینم یه اشکال دیگری که میگیرن. خب ببینید، قدرت که در فرد متمرکز هست، اولا فرد یا معصومه. خب اگر معصوم بود یه معنا نداره تمرکز قدرت در فرد موجب فساد باشه، مقام عصمت مانع هست. و یا اینکه فرد معصوم نیست، مثل ولی عهد در زمان غیبت امام زمان علیه السلام که در اثر غیبت و عصمتی ندارد، پس این معصوم نیست، یه فرد عادیه. آیا تمرکز قدرت در فرد موجب فساد یا تمرکز قدرت در فرد موجب فساد نیست؟ خب یه بحث اولیه ما داریم که اصلا آیا ولایت تمرکز قدرت در فرد است یا تمرکز قدرت برای خداست. تو خود این قابل بحثه. حالا ولی عهد چه معصوم چه غیر معصوم، و یا این تمرکز قدرت در یک فرده، یعنی یک فرد قدرت در اون متمرکزه و چون قدرت در اون متمرکزه بنابراین او حق فردان دیگه فساد آور تمرکز قدرت در فرد. خود این اصل اولیش قابل بحث، از ما میتونیم رو تعریف کنیم به تمرکز قدرت در فرد. ولایت رو میتونیم تعریف کنیم به تمرکز قدرت در فرد، یا اصلا این تعریف درست نیست که ما بگیم از ولایت، اون شناختی از ولایت داریم در تمرکز قدرت در فرد. ببینید ولایت تعریف در خودش، در ارزم حضورتون که هم در اصطلاح دینی ما تعریف داره هم در لغت تعریف داره. تعریف ولایت در واقع از لغت گرفته شده. اولا این معانی که برای ولایت قائلن معنای خود ولایت نیست. دوستی، محبت، صاحب امری، صاحب فرمانی، اینه که برای ولایت معمولا قائل میشن. این در تعابیر ترجمه ها، این ترجمه ترجمه لغوی ولایت نیست. اینا معنای استلزامی ولایت ممکن باشه، اینا همش تعریف یا معنای لغت به معنای بالملازمه است. لازمه معنای ولایت دوستیه، لازمه معنای ولایت فرماندهی یا صاحب فرمانیه، لازمه معنای ولایت سلطه و برتری است. هیچ کدوم از هیچ ولایت در لغت خودش به معنا نیست، معنای بالمطابقش نیست. ولی خب گاهی از اوقات ولایت مصداقی پیدا می‌کند که لازمه اون ولایت در اون مستان صاحب فرمانی و صاحب اختیاریه. گاهی از اوقات ولایت مصداقی پیدا می‌کند که لازمه ولایت در اون مستان دوستی هست، محبت هست. و اینجور نیست که معنای ولایت دوستی باشه، یا معنای ولایت از هم بزرگتون که صاحب اختیاری و صاحب فرمانی باشه. بهترین لغتی که لغت معنی که ما در اینجا داریم کتاب لغت، خب ما چون کلمه ولایت و ماده ولایت در قرآن استعمال شده، ما لغاتی که در قرآن استعمال شده معنای این لغات رو نباید بریم از لغت معنی ها و کتاب های لغت معمولی بگیریم. روش به اصطلاح مفسرین عامه و اهل سنت اینه که وقتی یه لغت قرآنی رو میخوان معنا کنن استشهاد میکنن به احوال لغویی، و یا اینکه اینها غالبا در معنای لغت استشهاد میکنن به اشعار جاهلیت، اشعار عرب در جاهلیت. این درست نیست، چون ما نه کتابهای لغت میتواند معنای واقعی لغات قرآن ما ثابت کنه و نه هم اشعار جاهلیت بدون شاهد باشه برای معنای لغوی قرآن. اولا اون معنا کتابی که از نظر لغت معنی قرآن مورد اتفاق تمام مذاهب اسلامی هست کتاب مفردات راغب اصفهانی است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله گیلانی علی الله مقامه شریف، چون در درس گاهی از اوقات استشهاد با آیه که میکردن معنایی که راغب اصفهانی برای یک لغت مشخص کرده بود، ایشون رو به عنوان نص استفاده میکردن و برای اوقات میرسن این نصه از چیه راغب اصفهانی میگه، چون اینقدر معتقد به راغب اصفهانی بودن و ظاهرن همه فقها اینجور بودن و علما. مرحوم اندامی طباطبایی از اون در درسی از میزان ایشون هم روشش همینه، اونجایی که بخواد لغتی رو در قرآن معنا کنه تا اونجایی که بتواند معنای لغت رو از خود تفسیر قرآن به قرآن در میاره یا معنای لغت رو از روایت در میاره، اونجایی که ندونه ایشون از تفسیر قرآن به قرآن یه لغتی رو در یه جایی دیگه قرآن جوری دیگه معنا شده به جوری معنا شده او رو ملاک قرار بده یا روایتی در زمین نداره بشه، ایشون به کتاب مفردات راغب اصفهانی مراجعه میکنن. مرحوم طبرسی هم در مجموع البیان، ایشون هم علی رغم این که به اصطلاح در اون بحث لغتش و همون اقوال مفسرین عامه استدلال میکنه یا به اشعار جاهلی، ولی اون جایی که خودش میخواد لغتی رو از نظر من نقل قول میکنه، اما در خیلی از مواردی مرحوم طبرسی میخواد اظهار نظر بکنه، ایشون هم با همین روش علامه طباطبایی است، یعنی سعی میکنه که لغت رو به خود قرآن معنا کنه و دلیل معنوی لغت رو از قرآن بیاره یا از روایت و حدیث. روش شیعه اینه که اینا کتابهای لغت رو به عنوان حجت در لغت معنی قرآن نمیگن جز کتاب مفردات راغب اصفهانی. مفردات راغب اصفهانی هم یک کتاب لغت معنیه که همه قبول دارن، خودشم سنی بوده، کلیه سنی و شیعه این کتاب مفردات رو قبول دارن، تو مذاهب اسلامی هم همه مذاهب عامه و اهل سنت در معانی قرآن کتاب رو قبول دارن. از که از مرورت الله گیلانی رحمت الله علیه ایشون حتی به عنوان نص از لغت مفردات از حرف مفرد استفاده می‌کنه. راغب اصفهانی در مفردات ولایت رو ایشون معنا میکنه، حل ولا و توالی ان یلحق الشی بالشی بحیث لا لا فصل بینهما. این عبارت نیست، حالا من عبارت مفردات رو میاردم یادم رفت که اصل عبارت دارم، لا فصل یعنی این که یه چیزی به یه چیزی به ان یلحق الشی بالشی بحیث لا فصل بینهما، یه چیزی به چیزی بچسبد به طوری که بین اونها فاصله نشه. یه معنی ولا و توالی اینه. ولایت یعنی به اصطلاح چینش، ما اگر بخواییم یه لغت فارسی برای ولایت پیدا بکنیم بهترین تعبیر فارسی متأسفانه تو ترجمه هم نیامده، ولایت به معنی چینش اجتماعی، نظام اجتماعی اسلام برای چینش خاصی است. پیغمبر اگه معلوم در بحث امت اینجا بود بحث کنیم که خود و این چینش لازمه امته، که بنده یه بحث مفصلی داشتن که بعدم به زمان چاپ شده رو بیاده گردن به نام کتاب ساختار امت، منتشر هم شده به این طور چاپ هم برده، این رو اونجا بحث کردن که اصلا لازمه تعبیر امت از جامعه دینی این است که نظام اجتماعی در جامعه دینی بر اساس یک چینش خاصی است. یکی میتوند المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، همین رو میخواد بگه، مؤمنین بعضشون اولیاء و بعض، این جامعه در یک چینش اجتماعیه، در یک چینش خاصی جامعه اسلامی، در یک چینش اسلامی یکی بالا قرار میگه پایین قرار میگیره، این نکرمکم من الله اتخاذون، در این چینش اینجور نیست که همه در سطح هم باشن. شما فرض بفرمایید که این چینش یک چینش مخروطیه، از رأس مخروط گرفته تا قاعده، رأس مخروط خداست، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، در رأس چینش خداست و مظهر خدا که رسول و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یعطوب نزدک آقا مراد کن که وجود در وضع امیر المؤمنین علیه السلام. به همین مناسبت این چینش میاد تا به قاعده مخروط میرسه. خب این چینش اجتماعی روش من ولایت طبیعی زفتی بنا شد عناصر و واحدهای این جامعه که افراد هستن در این چینش قرار گرفتن، یکی بالای یکی پایینه. خب طبیعی اونی که بالای به عنوان برتر به حساب میاد، اونی که پایینه به عنوان ذیل به حساب میاد. طبیعی است که در این چینش یکی دنباله رو به یکی دیگری است، اونی که بیروتر به عنوان رهبر به عنوان قائد به حساب میاد، اونی که دنباله رو به عنوان مقتدی و معمون به حساب میاد. در این چینش عناصر و واحدها به هم چسبیدن، این واحدهای آجر یک ساختمان، این چسبندگی و هم به اتصال دیگر خواهناخا از درون که می اتصال باشه، این موجب یک دوستی میشه و موجب یک محبت میشه که لازمش ولایت و محبته، لازمش محبت و دوستیه که ولایت تفسیر میشه به محبت و ولایتی لازم است. اصل ولایت چینش اجتماعیه. نظام ولایی یعنی نظامی که حکومت بر اساس این چینش قرار گرفته. پس بنابراین اینجا بهش تمرکز قدرت در فرد نیست که بگیم تمرکز قدرت در فرده، این نظام اجتماعی چینش خاصی است، همه به هم متصلن، طبیعی در این اتصال یکی بالایی یکی پایینه، تمرکز قدرت در فرد نیست، یعنی جوریش که این اتصال همه با همن، ارتباط همه با همن. حالا در بحث‌های مربوط سالاری دینی بحث‌ها میشه. بس اصلا بر حسب تفسیری که ما از ولایت داریم به معنای واقعی ولایت، این تمرکز قدرت در فرد نیست. این یک. ثانیا اگر شما بگید خب لازمش میشه تمرکز قدرت در فرد دیگه، یه فرد، حالا این نظر در مسئله تحقیق از هم حضور توی تحلیلی قضیه است، اما از این تحقیق تحلیلی بیاد بیرون، علاقیالن در رأس جامعه فرد هست. وقتی در رأس جامعه فرد بود و همه اختیارات در دست فرد بود، لازمش تمرکز قدرت در فرده، ولو معنای ولایت تمرکز قدرت در فرد نباشه، ولی لازمش میشه تمرکز قدرت در فرد. حالا در فرد که بپذیریم این چون لازمش تمرکز در قدرت در فرده و تمرکز قدرت در فرد فساد آوره، پس بنابراین این میشه نظام فساد آور، به خاطر اینکه تمرکز قدرت در فرد شد. اینجا ما یه نکته‌ای داریم که اینا بفهمید، تمرکز قدرت در فرد فساد آوره، عوامل فساد تمرکز قدرت در فرد چی باعث میشود که تمرکز قدرت در فرد موجب فساد میشه؟ چند چیز از 5 نکته وجود داره و که 6 نکته وجود داره که این 6 نکته میشه عوامل فساد در صورت قدرت تمرکز قدرت در فرد. اول اجرای میولات نفسانی. خب خانقا فرد وقتی همه اختیارات دستی بود، همه قدرت در دست بود، هر انسانی به طور طبیعی دنبال اجرای میولات خودشه، هر چی دلش میخواد انجام بده و از همه امکانات هم برای اجرای میولات استفاده میکنه. اجرای میولات یک فرد به طور افسار گسیخته، این موجب فساد میشه. عامل اول. عامل دوم توجه به منافع شخص. هر انسانی به طور طبیعی دنبال رو به تأمین منفعت خودش هست، در مقامی کسب منفعت اقدام میکنه. خب این کسب منفعت انسان برای منافع خودش طبیعی است از هر قدرتی از هر توانش استفاده میکنه. وقتی همه توانها و قدرتها در یک فرد بود، او فرد برای منافع خودش هم این قدرتها استفاده میکنه. منافع هم جوریست که در تضاد و در استقاق با یک دیگره. منافع یک فرد ممکنه با منافع جمع استقلال داشته باشه، منافع یک فرد با منافع فرد دیگه استقلال داشته باشه. خب وقتی بنا شد یک فرد بر حسب اینکه همه قدرت دست او هست و همه قدرت رو در استخدام منافع خودش به کار ببرن، این موجب سقوط منافع دیگران خواهد شد و این موجب فساد. عامل سوم آزادی مطلق است. تمرکز قدرت در شخص وقتی موجب فساد میشد به طور مطلق آزاد بشه، یعنی هیچ قیدی، شرطی، قانونی، حکمی به قید و بندی بر او نباشد. یه آزادی مطلق. حالا یه وقت قانون و ازم حضورتون که مقررات در مقام تشریع است و در مقام اعتباره، اما در مقام اجرا قدرت مالی فرد دیگه، به صرف ای که شما یه قانونی هم جمع شد در مقابل او، مقررات هم جمع شد برای او، این منافات با آزادی مطلق او نداره، چون همه قدرت دست خودشه دیگه. قدرتی نیست که بخواد این قانون و این حدی که برای او ما ایجاد شده این حد رو اجرا کنه دیگه. همه قدرت در دست فرد بود، شما ده ها قانون، مقررات، ضوابط هم برایش بگذارید، فایده ای نداره. اینا در بوته جعل و اعتبار است، در بوته اجرا کسی قدرت نداره که بخواد این مقررات رو اجرا کنه علیه اون. بنابراین آزادی مطلق داره. آزادی مطلق عامل فساده، چون هیچی جلودار او نیست و هیچی مانع اجرای میولات او نیست. از همه حضورتون چهارون فقدان باورمندی نسبت به بازخواست یا مسئولیت از تعقیب. حالا یه دو تعبیرتون میگم، بگیم عامل چهارم این که تمرکز قدرت در فرد موجب فساد است این است که باور نداره بازخواست بشه، یا این که بگیم نخیر این مسئولیت از تعقیب داره. وقتی تمام قدرت در یک فرد متمرکز شد دیگه قابل تعقیب نیست که یه از تعقیب خودش وحشت داشته باشه در اجرای مسئولات خودش. پنجم از آن حضورتون که مطلق بودن قدرت بدون وجود جریان بالا دستی. تمرکز در قدرت موجب فساد است که یه جریان بالا دستی برای کنترل او نباشه. این تمام قدرت مطلق نمیگن دیگه، الا اگر یک کسی قدرت داشت یک جریان بالا دستی او کنترل کرد و تعقیب کرد، خب طبیعی است که این قدرت در اون مطلق نیست، تمام قدرت در فرد پیش نمیاد. بله؟
چون همون سومی یا چهارمی
هم همون نیست هست؟ سومی آزادی مطلقه؟
خب این هم شامل
این هم میشه؟ لازم نشه، همه شامل هم میشه، همه اینا شامل هم میشه، همه لازم منظور منن با هم، اما در اینا هر کدوم یه ازم حضور توی یه وجود خاصی دارن. بله همه اینا لازم تمام میشه، پنجش مورد همه لازم منظور منن، ولی علایان اینا ازم حضور توی که اون آزادی چیز دیگه هست، اما نبودن جریان بالا دستی چیز دیگه هست. باید اوقات آزادی داره، ولی خب بالا دستی هم یه جریانی هست و مسلم و طبیعی زن به جریان بالا دستی نداشت آزادی مطلق داره. بله عنوانن این پنج مورد از هم بزرگتونی که از هم جدا پنج مورد پنج مورد مورد عنوان چنوان بستاره داره داره لازم ملزوم قیلی گره. ششمی اشتباه در تشخیص. نظر این چونه نیست تمرکز قدرت در یک فرد قدرت متمرکز شد که اون تصمیم گیرنده مطلق شد، خب طبیعی ممکن در تشخیصش اشتباه. خب حالا ما در مقام عصمت که مقام عصمت عجل از یه حرف هاست و ما هیچ کدوم از علل فساد در معصوم علیه السلام وجود نداره، اما ما میایم به عدم حضورت این مادون معصوم در زمان غیبت. اگر نظام ولایی در زمان غیبت بخواد اجرا بشود که اجراش در دست غیر معصوم باشه، با فرضی که ما تمرکز قدرت در فرد رو بپذیریم، اول بحث ما بود که تمرکز قدرت ولایت تمرکز قدرت در فرد نیست، ولو سلم که بگیم تمرکز قدرت در فرد است، خب از این شش عاملی که ما اینجا شمردیم پنج عاملش نسبت به ولی فقیه منتفی با شرایطی ولی فقیه داره. حافظن به دینه مخالفن لهوا و تیهن لهمولا ارزم نودون. همه اینا رو شما در نظر بگیرید یا دیگه من بسید تقلید داری در ارعال در جریان ولی فقیه ما این چهار شرط رو در نظر بگیریم، وجود پنج عامل از این عوامل با وجود شرایط منتفیه. تنها اون شرط آخر، مسئله آخر، اون مسئله اشتباه در تشخیص. خب اشتباه در تشخیص ما اینجا بحث داریم. اگر شما آمدید و قبول کردید که آقا این ولی امر یه فرد عادلی است و حافظن به دینه هست، حافظن به دینه دو معنا داره، دو بُعد داره، یه بُعد حافظن به دینه یعنی حافظ دین خودش، یه بُعد حافظن به دینه نگهبان اسلام، نگهبان دین. خب با فرضی که این حافظن به دینه هست و خب این میدونم که خودش انسانی معصوم نیست، امکان اشتباه داره، طبیعی است و فرضی که عاقل هم هست و در عقل و بلوغش هم جا شکی نیست دیگه، به عنوان ارزم بزرگتون که فرد فقیه از عاقل هست و صاحب تدبیر، چون اگه تدبیر نداشته باشه حافظن به دینه نمیشه، تمام لوازم حافظن به دینه گذاشته باشه دیگه. خب پس با فرض عقل و تدبیر یک عنصری که خودش رو هم آدم اشتباه کار میدانه که در تشخیص اشتباه میکنه، این طبیعی است که واسه یک مکانیزمی رو انتخاب کند برای این که در تشخیص دچار اشتباه نشه، شوراهای خاصی قرار بده، نظام مشورتی قرار بده، جریانهایی رو در کار بگیره برای تشخیص و مشورت که قد پیدا کنند تا اون جایی که امکان دارن این دچار اشتباه نمیشه. شما میگید آقا با همه حرفا و با همه مکانیزم ها در این حال اشتباه در اون محال گریست، محال عقلی نیست. خب میگیم اشتباه در اون محال عقلی نیست، حالا بگیم محال عادی هم نیست، حالا بگیم، اما احتمال اشتباه در تصمیم اون چند درصد میشه؟ یه عنصر عادل، عابل، مدبر، سیاستمداری که فقیه هم هست و تمام این شرایط رو جمعه، خودش رو هم میداند که معصوم نیست و احتمال اشتباه در خودش میگه، مکانیزم هایی رو هم برای رفع اشتباه خودش در تشخیص انتخاب کرده در اجرای برنامه رهبری و قیادت، با همه مکانیزم ها چند درصد احتمال اشتباه میشه؟ آیا این احتمال از جمله احتمالاتی است که عند العقلا معتنا به یا نه؟ حالا درصد سعی نمی کنیم، هر درصدی برای اشتباه بگیری منتها احتمال احتمالی است که مورد اعتنای عقلا قرار نمی گیره. ما بگیم محال عقلی نیست، محال عادی هم برفرضی نباشه، اما در این حال احتمال اشتباه احتمالی است که غیر معتنا به عند العقلا است، با مکانیزم هایی بودن نظر میگه. فرض اینه که شما اون چهار تا خصوصیات دیگر در باره قاعده از نظر عدالت، از نظر تقوا، از نظر اینا، این خانه احتمال اشتباه او در تشخیص یک احتمال درصد ضعیفی است که حالا بهش اعتنا نمی کنن. خب این یکی دیگر نکته که برادر از ما دیروز گفتن ممکن است در تشخیص او آدم اشتباه کنن، یعنی جامعه از این یادم فرد برانوی عوضی غیر از این بزرگون چیز رو بیاره و بگه آقا این فرد این مشهد جامع شرائط در تشخیص اجتهاد یا در تشخیص جامع شرائط بودنش مردم اشتباه کنن. خب این که ما احتمال اشتباه رو در مردم بیاره، مردم خودشون از با رجوع به خبره، فرد این که حالا مکانیزم نظام ما که مجلس خبرگانه و این تعداد از خبرگان در ایران نماینده مردم هست، حالا با وجود خروجو خبرگان و اونم نه یک خبرگان متعدد، اونم کل یک جامعه چند میلیونی، ما بگیم نه همه با وجود همه مراجعه به خبرگان و با وجود اون مکانیزم هایی که در انتخاب خبره در نظر گرفته میشه و خبرگانی رو با اون مکانیزم با اون شرایط اینا عرضم به حضورتون که انتخاب میکنن و اونها میرن تشخیص میدن، بهشون نمایندگی میدن. با وجود این احتمال تشخیص جامعه در تشخیص مجتهد جامعه و شرائط ایجایی، یا یه نفر میخواد بگه آقا بنده احتمال میدم آقا مجتهد جامعه و شرائط دو ماج را بیفتن، بله خب یک آن دو اشتباه گرده آدم عوضی گرد، اما یه وقت نه، یا بخواد بگیم صرف ادعای افراد مردم دو ماج را بیفتن که درسته، چون مردم برخی را بگه آقا ادعای اسمت هم میکنن، صدر مقد با میگه من امام زمانم، بعد میگم مشتری زیاد شد میگم من پیغمبرم، بعد میگم مشتریش بیشتر میگم من خدایم. این ادعایی که نمیگم مردم باید ادعا را گفتن علا ای حاله، اگر ما بخواییم بگیم که آقا اون افراد کل جامعه مؤمنین اینا همشون جمع بشن و بحث ما امته، بحث ما یک کشور و دو کشور نیست، کل جامعه مؤمنین جمع بشن و اینها ازم به حضورتون که با مکانیزم رجوع به خبره و با همه احتیاطات لازم در رجوع به خبره اینها بخوان بیان یه فردی رو ازم به حضورتون به عنوان مجتهد جامع شرایط بشناسن، باز احتمال اشتباه اینها چقدر؟ آیا احتمالیست که اوغلا اتنا میخونن این احتمال؟ یکی دیگه حتی در حد اگر این محال عقلی هست، محال عادی هست دیگه امکان اشتباه در تشخیص مجتهد جامع و شرایط. حالا در خود مجتهد جامع نمیگیم محال عادی، اما در این محال عادی که هست که بعد هم اشتباه کردن عوضی گرفتن، یا آدم غیر عادی یا آدم غیر مجتهد عوضی گرفتن، یکی از محال عادی اشتباه. خب اون مراجعه به خود به خبره و با عرضم به حضورتون که اون مکانیزمی که در مراجعه به خبره در نظر گرفته میشه،
کل امت اجتماع کنن امکان
وقوعی
داره؟
بله
کل امت اختلاف
توشون
نباشه
که
برش
بیان
بگیره
محال. بله حالا اونجا که بحث ما چیز دیگه است، ببینید بحث ما در مسئله اجماع یه بحثی داریم، در مسئله اجماع آیا اینجا همه باید اتفاق کنن یا اینجا رجحان اثباتی جایگزین رجحان ثبوتی می شود؟ این یه بحثی ما داریم در بحث ارزم حضور اعلم و افقه هست، اونجا بحث شده دست در تقلیل میاد، در بحث ارزم حضور که بلال فقیان در انتخاب ولی فقی پیش میاد که خب اگر بنا شد که اختلاف میکنن خانقا در تشخیص قول جنابالی اومد نه اومد آقا ملت ایران، خانقا ملت ایران در تشخیص مجتهد جامع و شرائط، چون مجتهد جامع بود برن افقه رو بگیرن یا اعلم رو بگیرن، که خب در مسئله اعلم معنان بحث بین آقایون که آیا تقلید اعلم واجب یا تقلید اعلم واجب، در خود تقلید مسئله است، در مسئله تعیین ولی امر باز این باز خودش محل بحثه که آیا باید اعلم ولی امر بشه یا لازم نیست اعلم ولی امر بشه. بعضی از آقایون چون ما اونی که روایت داریم هم در تقلید هم در جلسه عنوان اعلم نداریم، و اما من کان من الفقها نگفته اعلم، یه روایتی هست که در مورد اصحاب و دیگر مثلا طرف سوال میکنه آقا من این دست شما ندید نبینا گردم به کی مراجعه کنم؟ میفهمن که رجوع کن به ارزم به حضورتون که اصحاب ما، و بعد میگه که حالا مثلا به خودم کی مراجعه کنم؟ تا اگه در اون روایت هست که رجوع کن به افقه هم الا افقه، و به این استدلال شده بر وجوب اعلم تقدیر اعلم یا بر وجوب مراجعه به اعلم و افقه در جهت توضیح شریف امام زمان فرمودن که فرجو الى روایت احادیثنا، یه رو جمع کنن به او روایت میگن به وجوب به افقه بشه، او رو ازم دو بنده شبهی دارن در اونجا اشاره یه خودم بعد از آقایم صحبت کردیم که مدعی مزده بودن تقریبا جوابی نداشتن، گفتم که بینید آقای افقهی که شما میگید افقه از نظر شما چیه؟ از نظر ما افقه میگی میگم به کسی که در فقه علمه، در حالی که این اصطلاح فقه ما الان قائل هستیم اصلا این اصطلاح در زمان ائمه نبوده، زمان ائمه فقه به اینه میگفتن، فقه مانه فهم، این اصطلاح که هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلت التفصیلیه، این تعریف بعد از ائمه آمده، تو فقها خارج از فقه، فقه معنای اصطلاحی در زمان ائمه که نداشته، یادم میگن شما رجوع کنید به افقه ایران، به افهم ایران
به ارشد اینا. و ارشد هم افخر نیست، یعنی کسی میخواد بیاد ارزم به حضورتون که جامعه رو اداره کنه، دماغ و فروج مسلمین رو در اختیار بگیره، سادگی نیست. خیلی هم ملتر ازم هست، استصحاب و اصالت البراءه رو ازم نهیدر بلده، اما با قول خدا بیامرز من ماه طالقانی یک زور بیا با میگه جلوش بگذارم بگه عجب خورش عالی و خوشمزه ایست. و این واقعا ارشد که ارشد که نیستیه، کسی ما دماغ و فروج مسلمین در دست بگیره این باید ارشد بشه. خدا رحمت به افصال بیارد من و آیت‌الله منتظری، ایشون یه نکته ای وقتی داشتن در همین مسئله که او زمانی که این چاره این مندش یکی نکته وقت داری این هم به جایی که دیگران یه را تموم کن وقت داری بزرم این رو مقتدر عرض میکنم تطبیق برای لحظه داری. ایشون یه نکته ای داشتن میگفتن که همین افکار استدلال میکردن بعد از قصه ارزان موضوع به هم خوردن خواهر مقام رهبری و اینا، که خب اولیشون قبول کرد بعد دیگه دو مرتبه ایشون سرکشی کرد، استدلالش هم به همین روایت افکار بود و یه پیغامی هم برای آقا داده بودن که آقا یه روایت رو بخون و ادعای رهبری مثلا نکنیم چه پیغامی هم این تعبیر یه جوریشون پیغام اینجوری هم داده. خب بعد با یه آقایی از دوستان ایشون که ما بحثمون افتاد و خب آقا این حالا چی میگی شما؟ خب اول این جواب بنده بدید. یه افقر معنای اعلم در فقه نیست، چون در زمان ائمه اصطلاح فقه اینجوری نبود. این یک. دوم این که خود آیت الله منتظری در کتاب ولایت فقیه ایشون همین مطلب رو مطرح کرده. ایشون در اینجا میگه که اگر بنا شد تشاه شد بین دو تا ارزم به حضورتون که فقیه در ولایت امر، دو فقیه جامع الشرائط بودن و یک نفر اعلم بود و یک نفر اعقل بود، تعبیر خود ایشون اینه بس من میشه اعلم منوز اعقلم باشه، چون یک نفر اعلم بوده که اعقل بود، یکی عقل و تدبیرش و مدیریتش بالاتر بود و یکی فقاهتش بالاتر بود، علمیتی در فقه بالاتر بود. خود ایشون در اونجا میگه اینجا قاعده ترتبه، یکی از مسادین قاعده ترتبه، یعنی باید اهم و مهم علمه میگه مورد تضاهم اینجا باید اهم و مهم دنزل میگیریم از مسادین قاعده ترتب از مورد موارد تضاهمه، باید اهم و مهم در نظر بگیریم. یعنی این آقا اعلم هست ولی اون آقا تدبیر و سیاست و عقلش بیشتره، میگه چون بنای حفاظت از دماغ فروج مسلمین هست پس اهم ولایت او هست که تدبیر و عقل شعورش بیشتر هست، پس بنابراین اون مقدمه بر این ارزم به حضورتون که فردی که به صلاح اعلم هست و افقه هست. خودشون توی کتاب الفقیه رو تقریبا به نظم از موارد قاعده جرال تضاهم میدونه، از موارد قاعده مسائل قاعده ترتب خودش میدونه، خود ایشون قاعده بین خود و خدا علا رؤوس الاشهاد داد بزن ای هر ناس آقای از امزو منتظری بیدن دو من بکتر اداره کنیم مقام از آن رهبری مردم چی میگن. حالا همه از امزو نواده ایشون و شذوذات ایشون هم بذاریم کنار، بیان آقا اینا دوتا فقیه هم کدومی که بیدن نگیشور اداره کنن مردم چی خواهیم بود؟ خود ایشون در کتاب بلدفنش مثلا نفعه کرده. خب بس برنامه بین آقا اینجا تمرکز قدرت موجب فساد هست، این از مصادیق و اون مسئله ولایت نمیشه.
راجعی سوال هست که این مسئولیت برای ولایت فقیه در صورت است که حکومت باشه، راجعی باشه حکومت نباشه
ما اینا اتفاقا بحث اصلا بحث ما همین آجا کل بحث درس ما اینه جواز اقامت الحکم فی اصل الغیبه، حکومت نیست با چیکار کنیم ما؟ مثلا بعض اون اینه که اگر حکومت نبود ما چیکار کنیم؟ مثلا کل بعض ما اینه یه بلی شبا کل بحث رو بحث میکنیم نمی بحث های مقدماتی. خب تقریبا بحث مقدماتی ما دیگه انشاءالله تمام شد، خب خیلی از ما بازم به اجمال گفته شد که برای اینکه چون میخوایم اصل بحث شروع کنیم ما بحثمون جواز اقامت الحکم فی اصل الغیبه هست که به خواست خدا از اون شبه که مبحث رو به خواست فرمایید رو شروع کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.
نه، تو دیگه نگفتی.